خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز رو این مقدار انشاءالله خانم ما بیشتر عنایت کنن، توجه کنن، چون از جهاتی برای ما بحث حساسیه. من تحت عنوان انباشت مفهومی در ادبیات خانواده در خانش مفسران این بحث رو دارم مطرح میکنم. اول واژه‌مو توضیح بدم چیه. کلمه انباشت مفهومی رو اول بگم، بعد دوباره این عنوان رو تکرار میکنم. انباشت مفهومی رو شاید اولین بار نصر حامد ابوزید به کار برد که به من ایده داد. من حرفشون رو اول توضیح میدم، بعد میگم چقدرش رو قبول دارم و چقدرش رو بررسی کردم. حرفش اینه که میگه واژه‌هایی که در قرآن کریم به کار رفته گاهی وقتا اونقدر روی معنای اونها مفاهیم دیگر انباشت شده که بعد از گذشت زمانهای متوالی ما احساس میکنیم که اصلا این لفظ دیگه اون معنای اصلی خودشو نمیده. خب این که بعضی از الفاظ قرآن دچار انباشت مفهومی شدن یا نشدن و این ادعای ایشون نیاز به بررسی داشت و من حوزه بررسیمو محدود کردم به ادبیات خانواده و اون دست از مفاهیمی که مرتبط با بحث خانواده هستن، حداقل مهمترین هاش رو، و بررسیش کردم توی تفاسیر. این مثلا فرض کنیم مثل کلمه قوامیت، مثل کلمه فضل در به ما فضل الله، مثل نشوز و حالا مفاهیم مثل این که حالا میخونیم اینا رو، زوجیت، بحث مختلف. توی بررسی که توی تفاسیر انجام دادم که شاید بیش از 100 تفسیر رو من دیدم، این 100 تفسیر رو هم انتخاب کردم طبق توالی تاریخی. مشهورترین تفسیرها مثلا از قرن دوم هجری تا قرن اخیر، یعنی توی این هزار و تقریبا 200 ساله‌ای که کتاب‌های تفسیری نوشته شده و مثلا یه تعدادی از قرن دوم تا قرن مثلا پنجم ششم، یه تعدادی از قرن پنجم ششم تا قرن مثلا دهم، یه تعدادی از قرن دهم تا چهاردهم، یعنی انتخاب کردم از چون تفاسیر بسیار بسیار زیادن و یکی از موضوعات علوم اسلامی که دربارش بسیار تصنیف و تألیف و کتاب داریم همین تفسیر کتاب شریف مقدس ما قرآن کریم هست. به همین جهت مجبور شدیم بهترین هاشون یا مطرح ترین هاشون یا اونایی که به نوعی مبدع بودن، نقطه عطف بودن توی تاریخ تفسیر، چون مثلا بعضی از تفاسیر جایگاهی دارن که تفاسیر بعدی از اونها الهام گرفتن و دیگه به جز تکرار حرفای اونها حرف جدیدی ندارن. خب این کار رو انجام دادیم و من به این نتیجه رسیدم که اتفاقی به نام انباشت مفهومی رخ داده. خب و این اتفاق هم در تمام تفاسیر وقتی ردیابی میکنی، منصفانه که مطالعه بکنی، معظمش در تفاسیر اهل سنته. یعنی من در ابتدای بررسیم هیچ نظری به تفاسیر شیعه یا سنی نداشتم، هم تفاسیر سنی رو انتخاب کردم هم تفاسیر شیعه رو و متوجه شدم که مسئله انباشت مفهومی در واقع به عنوان یک معضل فکری، معضل اهل سنت بیشتر تا شیعیان. نمیخوام بگم اصلا در تفاسیر شیعه نیست، ولی واقعا قابل مقایسه نیست. لذا به دنبال این بررسی که اول بررسی کردم که این اتفاق افتاده یا نیفتاده، نوبت به دومین کارم رسید که عللشو یا عواملشو بررسی کنم. 7-8 عاملم بررسی کردم. اصل پروژه 70-80 صفحه است ولی تبدیل شده به 2 مقاله که یکیش چاپ شده، یکیش در دست چاپه، ولی من از اصل اون پروژه دارم برای شما این چیز که الان دارم نشون میدم، مال اصل اونه که به منابع یه مقدار دسترسی داشته باشه. اولین مفهومی که بررسی میکنیم بحث زوجیته و مفاهیم وابسته به زوجیت مثل سکونت و مودت و رحمت. این واژه زوجیت از واژه هایی که خیلی دچار مثلا تغییر و تحول معنایی نیست، یعنی تقریبا تفاسیر شبیه به همن توی این مفاهیم الا در موارد خاص. یکی از اون موارد اینه که تفاسیر تو همین بحث زوجیت اشاره به جریان خلقت حضرت آدم و حوا هم کردن، چون خلق منها زوجها یا جعل منها زوجها اینا هست توی این آیات. و تفاسیر اهل سنت تقریبا بدون استثناء روایاتی که به قول علامه بهشون میگیم اسرائیلیات، یعنی روایاتی که هم مضمون با توراتن، ذکر کردن این روایات رو. روایات هم مضمون با تورات در خلقت حضرت حوا چیه؟ اینه که حوا از دنده چپ مرد آفریده شده. خب این که از دنده چپ مرد آفریده شده همینجوری به خودی خودش دلیل بر هیچ گونه چیزی نیست، یعنی ضعف و نقصانی نیست. این مثل این که مثلا بچه های ما از ما تولد میشن، یه سلول از پدر دارن یه سلول از مادر و این بچه رو بالاخره ایجاد میکنه. و این که یه کسی بعد از کسی درست بشود، این اولیت و دومیت هیچ معنایی نداره، کما این که ممکنه بعدی ها از قبلی ها با شرافت تر، با کرامت تر، با فضیلت تر، اینا چیزاییست که پیش میاد. اما توی مضمون تورات اینه که این مطلب رو، یعنی خلقت حوا از دنده چپ مرد رو قرین کرده، همراه کرده با یه دسته از مفاهیمی که اونها دلیل بر تنقیص زنن، یعنی خلقت زن از دنده چپ مرد، مثل اینکه یعنی دقیقاً تصریح شده که به خاطر این، به خاطر این دومیته، به خاطر این بعد بودنه، به خاطر این خلق شدن از دنده چپ مرد، یه سری خصلت هایی داره که اون خصلت ها ناشی از همینن. مثلا توفیلی بودنش در خلقت، مثلا اینکه لجوج باشه، سرسخت باشه، مثلا اینکه اصلا بعد از اینکه خلق شد خداوند تازه مجازاتش هم کرد، مثلا به درد حیض مجازاتش کرد به خاطر اون گناه اولیه که مرده، به درد حیض مجازاتش کرد، به درد مخاز و زایمان مجازاتش کرد، به چیزهای از این قبیل نیست که به این مجازاتش کرد که نجاست در دل او باشد، در شکم او باشد، از این حرفا. یعنی اینا هم کنار اون قصه اومده که مجموعاً این خلقت حوا از دنده چپ مرد شده دلیل بر نقصان و کاستیه در خلقت او. خب این بحثی که توی تفاسیر اهل سنت تقریبا به کرات تکرار شده، توی کتاب‌های تفسیری روایی ما هم هست. مثلا مرحوم طبرسی در مجمع به این مطلب اشاره میکنه، یعنی چون میخوام روایات رو بیارن، اینا هم یه سری روایات هم اینا رو اووردن، ولی راجبشون قضاوتی نمیکنن، ترجیحی هم نمیدن، درست شد؟ میگن این هست، این هم هست، تا اینکه کار به جایی میرسه که تفاسیر متأخر ما مثلا تفسیر علامه طباطبایی که من مفصل توی جلد یک زن در اسلام نوشتم، اونجا علامه تبیین میکنه که ما چند دست روایت در بحث خلقت زن داریم. روایاتی که میگن زن از دنده چپ مرد آفریده شد، روایاتی که میگن اتفاقا برعکس زن نوظهور و جداگانه از گل مجزای آفریده شد، روایاتی که میگن زن از دنده از گلی آفریده شد که کنار مثلا دنده مرد بوده، که علامه طباطبایی چند جور بین این روایات جمع میکنن و جرح و تعدیل میکنن. یک، اولا میگن روایاتی که میگن زن از دنده چپ مرد آفریده شد، این روایات هم مضمون تورات هم میشن اسرائیلیات. مرحوم ذهبی وقتی اسرائیلیات تعریف میکنه میگه اسرائیلیات یعنی روایاتی که مضامینشون موافقه با قرآن، در قرآن تایید نشدن ولی در تورات انجیل هستن، هم مضمون اوناست. و چون هم مضمون اوناست ما وجهی داریم که کنارشون بذاریم. بعد میفرماد اگه کسی هم کنار نذاره، چون سه دسته روایته، جمع بین این سه دسته اینه که بگیم منظور از روایاتی که میگن زن از دنده چپ مرد آفریده شد، یعنی از اون گل کنار دنده چپ مرد آفریده شد. در واقع روایت سوم جمع میکنه بین این دو دسته روایت. بعدم علامه فرمان اصلا برفرضم همچین چیزی باشه، این روایت باشه، این یه، چون فقط همین مقدارش توی روایات ما هست دیگه، بقیه چیزا دیگه نیست. فرمان اگر همین هم باشه دلیل برای هیچی نیست. الان فهم جمع محتوایی میکنن، میگن دلیل برای هیچی نیست، یعنی اینکه زن از دنده چپ مرد آفریده شده باشه دلیل برای هیچ گونه نقصان یا تقصیر یا قصوری در خلقت او نیست، و مثل اینه که بچه های ما از ما مثلا درست میشن و این بحث رو جمع میکنن. و بیشتر از این هم در مضامین قرآنی نیست، بحث میکنه با تورات که مثلا 7-10 تا گزاره کنار هم در این رابطه نقل کرده. ما فقط در قرآن کریم یه منها داریم، خلق منها، که این من یه معناش، یه معنای از این من بعضیته، یعنی اینایی که ادبیات عربی خوندن میدونن که حروف، همین حروف اضافه معنا دارن، من یه معناش یه بعضیته، وقتی میگه منها یعنی از بعضی از اون آفریده شد. اما به قول علامه طباطبایی فرمود یه من نشریه هم داریم، یعنی منشأ هر دو تا یکیه، هر دو تا از یه حقیقتن، این هم اون نفس واحده است، این هم از همون نفسه، یعنی در واقع میگه طور خلقت اینا و نوع خلقت اینا مثل همه، شبیه به همه، که هر دو تا از یه گوهر آفریده شدن، یعنی تنها تازه اون معنا هم یکی از اون معانی است که ممکنه باهاش کسی ثابت بکنه. علامه ببین تعابیرشون مختلفه، بعد یعنی که مختلفه، علامه میگن من نشویه، که منظورشون از من نشویه همون من جنسه. بله بله. خب این از این بحث، حالا خیلی بحث چیزی نیست، ولی میخوام بگم که یه وقت یه تفکر دامن میزنه به این بحث، اصلا چرا این روایات منابع اهل سنت بیشترن؟ یه علتش اینه که اصلا اهل سنت تفسیر قرآن از اهل بیت نگرفتن، تفسیر قرآن چند نفر انجام میدادن؟ امیر مؤمنان بود و یه شاگرد داشت به نام ابن عباس، یه سری از و اینا وقتی که در خانه علی ابن ابی طالب رو خالی کردن، مردم هم دنبال معلم بودن، استاد میخواستن، میخواستن قرآن رو بفهمن، و اینا محشور بودن با یهود و یهود تورات داشتن، تورات هم سرشار از این قصه ها بود، و اینا میرفتن از در واقع علمای یهود مطالب رو میگرفتن و ذیل آیات و شأن نزول آیات مینوشتن، اینجوری وارد این تفاسیر شد و تو تفاسیر اهل شیعه به راحتی مباحث وارد نشد. بعدها که بالاخره حالا این روایات قاطی شد با روایات ما، ممکن بود بعد از این روایاتش تو کتاب‌های ما هم ذکر شده باشه. پس یکی این بحثه که اومده که این تفاوته بین تفاسیر شیعه و سنی وجود داره، و توی تفاسیر اجتهادی تر ما مثل تفسیر المیزان این بحث باز شده، تازه توی همه تفاسیر هم اینجوری که به این کیفیت که الان بحث کرده وجود نداره. اما توی همین رابطه هم که در بحث زوجیت و خلقت زن و بحثای این چنینی، یکی از تفاسیری که حالا همطور که من اینجا نمیشم گزنده ترین تعابیر رو داره، تفسیر فخر رازیه. ببینید تفسیر کبیر فخر رازی یکی از بهترین تفاسیر اهل سنت توی تفاسیر تحلیلی کلامی، تفسیر طبری یکی از بهترین تفاسیر تو تفسیر روایی، که اونجا گاهی وقتا من از بعضی از اساتید به نام تفسیر شنیدم که توی تفسیر طبری گاهی وقتا یه جمله هایی هست که خیلی راهگشا است در فهم قرآن، برای تفسیر رباعیه، یعنی تو هر تفسیر خیلی بزرگیه که مثلا شاید برای یه بحث 20 صفحه روایت میاره. اما تو تفسیرهای تحلیلیشون تفسیر کبیر در واقع بهترین کتابشونه. اون وقت فخر رازی که متوفای 660 مربوط به در واقع همین صده های میانی هست، درباره خلق لکم که توی آیه 21 سوره روم آمده، تعبیر بسیار تعبیر عجیب و خلاصه مشمعز کننده ای داره. اونجا در آیه 21، حالا من دو تا تفسیر رو برای شما تبیین میکنم منتها ببین فرقاشون چیه. فخر رازی یه جاهایی مثل همین آیه خلقت زن خیلی اجتهادی و قشنگ اومده تو بحث و خیلی خوب تحلیل کرده، یعنی یکی از شاید تفاسیری که قشنگ به این شبهات مربوط به خلقت زن از دنده چپ و اینا بحث کرده جواب داده خود فخر رازیه. اما به آیه 21 سوره روم که میرسه دقیقا تعابیری به کار میبره که با اون مفهوم معنای قرآنی خیلی فاصله میگه. تو قرآن فقط همینه، من آیاتهی هم خلق لکم من انفسکم از واجن لتسکنو الیها، این مفاد آیه 21 سوره رومه که داره از آیات اول که شروع میکنه من آیاتهی فلان من آیاتهی فلان من آیاتهی فلان هی از آیات و نشانه های خداوند رو بیان میکنه تا میرسی به آیه 21. مفاد آیه همینه، خلق لکم من انفسکم از واجن. ایشون این خلق لکم رو گرفته گفته این لام لام انتفاعه، لام بهره برداری، خلق لکم یعنی للانتفاع، لانتفاعکم مثلا برای بهره برداری شما، برای سود بردن شما. بعد تعابیری که فخر رازی به کار میبره اینه، میگه اصلا خداوند زن برای عبادت یا برای ارتقا و کمال اینا نیافریده، قرآن داره تصریح میکنه برای شما، برای شما به عنوان مرد، یعنی به عنوان یک ابژه جنسی، به عنوان یک فقط برای همین. و اصلا انسان نیست. اگر میبینید به شمایل انسان خدا آفریده او رو و عبادت رو بر او فرض کرده، برای اینه که شما مشمعز نشین بدتون نیاد از زنم. زبن میرم عبارتش اینجا بردم یا نه اون عبارت خود خوده. خب گفته زن موجودی سخیف، عبارت عربیش نبودن، زن موجودی ضعیف و سخیف و به سان کودکان است که اگر تکلیفی هم شده برای این است که بهراست و به ما مردان خدمت کند. خوشتون اومد؟ خب واقعا اینطوریه. حالا توی همین درباره همین آیه دقت کنید، درباره همین آیه علامه طباطبایی، الان از من نبود علامه رو مثال بزنم، ولی تفسیری که تقریبا اونا میارن در کنار تفسیر علامه میذارن تفسیر فخره، خب که از اون هم تحلیلی و کلامی و اینا بحث کرده. توی تفسیر المیزان راجع به این آیه فرمایش علامه اینه، با چون علامه در سیاق معنا میکنه، یعنی همیشه تمام قرائن کنار و داخل و همه رو میبینه و اصرار داره به تفسیر قرآن به قرآن، ایشون با توجه به آیه قبل این آیه رو ترجمه میکنه. میفرماید که تو آیه قبل گفته که خداوند شما رو آفرید برای اینکه در زمین تلاش کنین، ازن بشران تنتشرون، منتشر بشید و عمران و آبادی بکنید و اینها، و من آیاتی هم خلق لکم من انفسکم ازواجن، بعد برای شما همسر آفرین. الان میفرمایند که یعنی این که اگر که مثل تسخونو الیها همسر آفرید که بیاید آرامش بگیرید و در یک همراهی و هممنزلی خانوادگی انس و الفت و خلاصه اخلاقهای معاشرتی رو تجربه کنید. الان میفرماید اگر که خداوند، یعنی این که اگر خداوند زن را نمی آفرید، صحنه هستی، صحنه کره زمین این بود، احدون یکر و احدون یفر، یکی حمله کنه یکی فرار کنه، یعنی مردها اخلاقشون اخلاق جنگ و گریز و رقابته. اینو البته ببینید مثلا این برای من جالب بود، علامه 50 سال پیش اینو نوشته و به همه متون فمینیستی هم دسترسی نداشته، مثلا این بحث هنوز اون موقع مطرح نبودن. یکی از حرفایی که فمینیست‌ها میزنن تو بحث تفاوت‌های اخلاقی میگم اخلاق مردان اخلاق عدالت است. Ethics of justice، اخلاق عدالت. منظورشون از اخلاق عدالت یعنی اخلاق اجتماعی رقابت جویانه ای که همش دنبال اینن و در نتیجه باید بینشون کسی عدالت کنه و خلاصه رفتار اجتماعیشون رو بالانس کنه. اما اخلاق زنان ethics of care، اخلاق مراقبته. و اینا دو جور اخلاقن که مکمل هم دیگه. اینو فمینیستای زنگرای قرن‌های اخیر یعنی سال‌های اخیر میگن. حرف علامه طباطبایی همین حرف مال اون موقع. ایشون میفرمان که اگر خداوند زن را و این حیات خانوادگی و این انس عائلی را نمی آفرید، صحنه دنیا صحنه رقابت و جنگه. و همین که مردها تعلقات پیدا میکنن، اهداف خانوادگی پیدا میکنن، بچه پیدا میکنن، زنی که دوستش دارن پیدا میکنن، اینا همه باعث میشه که اینا علاقه هاشون تعدیل بشه در زندگی. مثلا به خاطر این مسئله از جنگ دست بردارن، چون بچه هاشون پدر میخواد، مثلا خانومشون همسر. و علامه میفرمان تمام آیاتی که راجع به خلق ازواج اونجا همه به معنای مرد و زنه. هی میگه خلق لکم من انفسکم ازواجا، منظور مرد و زن، چون زوج هم برای مرد به کار میره هم برای زن. یکی از آیاتی که فقط منظور زنه اینجاست، چون قبلش مرد رو گفته، بعد خطاب به مردها داره میگه خداوند برای شما ازواج آفرید. اینجا ازواج منظور چیه؟ منظور زنه. خب پس این یه تفسیره، کسی از زوجیت ارائه میکنه و اینکه خداوند زن رو در واقع مثل اینکه اگر اینو من بخوام برم خارج از کشور بگم این چیزی رو میگم یعنی اینکه برای جهان پر از صلح و پر از آرامش زن یه موجود ضروری بوده. یعنی زن میشه محور صلح و آرامش، چون محور خانواده است و همه مردم برای خانواده ها دنبال صلح و آرامشن. بلند بگیم هم بشم من بله دقیقا درست. اونی که موقعه شما هر چی بگین یه حرفی داره، ولی شما باید جواب بدین. جواب اینا رو زمانی میتونین بدین که به متنهای جدید و تحقیقات جدید دسترسی داشته باشید. یعنی مثلا نه اینو با یه حدیث جواب بدین. این که الان در اخلاق مترقی بشری اونی که مبدا صلح انسان برتره، اونی که الان مثلا ما فرض کنیم میگیم فلان کشورها پر از جنگن، داعشی ها منفورن، مثلا اروپایی ها خودشون رو مظهر فلان میدونن، چرا این تقسیم بندی ها رو میکنن؟ برای اینکه همیشه صلح بهتر از جنگ، امنیت بهتر از ناامنیه. اونی که اصلا فمینیست های تئوری دارن در بحث مدیریت زنانه جهان، اونا اتفاقا این نظریهشون نظریه بعد از جنگه، میگن این همه جنگ و جنایت و کشتار همش محصول اخلاق رقابتی مردانه بر سر دنیا و پست‌های دنیا و ثروته. و اگر به دست زنها مدیریت جهانی رو بسپاریم، زنها مدیریتشون بر مبنای صلح و مراقبت. با این جور چیزا باید جواب شد. از نظر محتوایی خودشون اینا رو توی یک کاتگوری قرار میدن. یعنی تفسیر شما تو تمام تفاسیر اهل سنت تحلیلی و کلامی تر از اون قرار پیدا نمی کنید. حالا ما الان بحث اون فقه نیست، وارد نشیم. بالاخره اینا نه تفاسیر اینا قرن 10 و 11 هم همینطوره، تا میرسه به سید قطب تغییر میکنه. یعنی تفاسیر اهل سنت همینه. ما داریم وقتی که تو مشارب تفسیری، وقتی به قول معروف میخوان تفسیرها رو دستبندی کنن، بر اساس مشرب تفسیری دستبندی میکنن. مثلا میگن تفسیر روایی، ما توی تفسیر روایی نور السقلین رو میذاریم، برهان رو میذاریم، طبری رو میذاریم، مجمع رو میذاریم، اینا میشه تفسیرهای روایی. توی تفسیرهای تحلیلی کلامی مثلا تفسیر المیزان رو میذاریم، تفسیر فخر رازی رو میذاریم، فلان. این یه جور تقسیم بندیه. اینجا چون داره تحلیل آیات میکنه، اگر نمیکرد کاری باش نداشتیم، ولی حالا که داره تحلیل میکنه اینو از نظر تحلیل میذاریم کناری. یه وقت میخواییم بررسی های زمانمند بکنیم، یعنی بر اساس مشارب تفسیری تقسیم نمی کنیم، بر اساس زمان تفسیر میکنیم. بر اساس زمان که تفسیر میکنیم، المیزان میذاریم کنار رو مثلا تفسیر سید قطب، تفسیر المیزان میذاریم کنار مثلا تفسیر فلان. این کار رو الان انجام میدیم، ولی چون اینا از نظر مشارب تفسیری تو یه تقسیم بندی قرار میگیرن، قابل مقایسه هم. خب چی؟ از دیگه ما بس از توالی زمانی رفتیم جلو. خب ببینید، حالا در مقایسه در تفسیر ابن کثیر متوفای 774، این تقریبا توی یعنی من اینا که از تفاسیر قبلی نیوردم، دلیلش اینه که تا این موقع توی تفاسیر اهل سنت هیچی نیست، توی تفاسیر شیعه هم چیز زیادی نیست، یعنی بیان و تبیین و تحلیل راجع به بحث زوجیت نیست. ما داریم دنبال چی میگردیم؟ دنبال واژه‌ها و اصطلاحات و کلماتی میگردیم که باعث انباشت معنا و مفهوم شده. دقت میکنید اینجا بحثمون اینه، یک جا زوجیت به معنای چی تفسیر شده؟ به معنای این که مبنایی ساخته برای صلح و امنیت. توی تفسیر دیگه زوجیت در واقع یه تفسیر کاملا جنسی و ابجکتیو داره که تفسیر فخر رازیه. اینجا در تفسیر ابن کثیر بسیار متفاوت با فخر رازیه. ابن کثیر میگه که معنای آیه وقتی که درباره ازدواج داره صحبت میکنه، بین زن و مرد میگه آرامش و الفت به وجود میاد، میگه هیچ الفت و پیوند روحی مانند الفت و پیوند میان همسران نیست، و پیوند و در واقع این رو به نوعی توضیح میده که علاوه بر بحث نیاز جنسی، داره به پیوندهای روحی و نیازهای عاطفی هم توجه میکنه. این تقریبا یه حرف خیلی نوعیه، حرف خیلی مترقیه که توی این تفسیر وجود داره. توی تفاسیر سده اخیر، یعنی مثلا از 1300 تا 1400، خب توی این تفاسیر کلا رویکرد راجع به زوجیت خیلی متفاوت‌تر و تحلیلی‌تره. یعنی توی اون کتاب‌ها شاید فقط وقتی که میگه خلق لکم من انفسکم ازواجا، فقط میگه مثلا مرد برای آرامش جنسی مثلا به زن احتیاج داره، ولی توی این تفاسیر این مسئله رو خیلی باز کردن و تبیینش کردن. این که خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها منظور رابطه جنسی باشه تو همه تفاسیر هستن، خب اما این که بین این مسئله و بین نیازهای روحی و عاطفی و تأثیر این مسئله در عنصر الفت روحی چه رابطه‌ای هست، این دیگه تو تفاسیر قبلی نیست. یعنی اونا نگاهشون خیلی محدود به همون مسئله بوده فقط، ولی تو تفاسیر بعدی رابطه روانشناختی که بین مثلا ارضای غرائز و آرامش روحی هست، اینا رو بیشتر توضیح دادن که اشاراتی به این مسئله داریم. مثلا در بعضی از این تفسیرها که این مطلب از تفسیر المنار رشید رضاست، از تفسیر مراقی شبیه به همین مطلب اومده که تفسیر مراقی هم، مراقی از شاگردان عبدو بوده، درس میگفته به نوعی که حاکم مصر هم شرکت میکرده، درس ها شدن کتاب معروف شده به تفسیر مراقی. این مراقی، مراقی اهل سنته. یه مراقی دیگه داریم حسینی مراقی که فقه نوشته، اون شیعه است. اینا رو با هم قاطی نکنه. اینجا به نقش مرد و زن هر کدوم در رابطه با اینکه وظیفه در مورد اقناع هم دیگه دارن اشاره شده، و اینکه هر دوتا نسبت به هم آرامش بخشی باید داشته باشن. این در واقع چون توی فضای سده اخیر مطرح شده و این نگاه که زن فقط ابزار باشه برای مرد مورد خلاصه نقاش و انتقاد قرار گرفته، تفاسیر جدید با توجه به این شبهات متنای خودشون رو نوشتن. دقت کردین؟ خب از این بحث بگذاریم، مطالب اضافه شو دیگه بخونید. فقط یه توضیح من توی الفاظ قرآنی اینجا دادم که ببینید توی خود قرآن کریم از مفاهیم و کلماتی استفاده شده که ضمن این که این مفاهیم و کلمات عفیفن، در واقع یه جورایی به شاید ابعاد روانشناختی رابطه غریزی و جنسی هم توجه کردم. مثلا آیه فلم و تغشاها، این حرف فکر میکنم از حرفای حالا یا رشید رضاست یا بله حرف سید قطبه که توی از این آیه با توجه به ظرفیت کلمه عربی تغشاها گفته این کلمه هم به جنبه های مثلا غریزی توجه داره، هم به جنبه های روانشناختی، ولی با استفاده از این کلمه که بیان لطیف و عفیفی هست امر جنسی این رابطه رو کم اهمیت تر کرده و امر روانیش رو با اهمیت تر. این فلم ما تغشا، تغشی به معنای دربر گرفتنه. خب این دربر گرفتن یا پوشاندن، مثلا در مورد شبم داریم که آیه قرآنی چیه که شب وقتی که تغشی میکنه و میپوشاند، یعنی مثل این که در واقع این برقرار کردن این رابطه جنبه پوشانندگی و ستر و حفاظت و پنهان کردن نقایص و چیزای از این قبیل داره. یعنی در واقع میخواد بگه اگر کسی یک رابطه غنی در ازدواج برقرار کرد، عیوبش رو میتونه بپوشونه، حفاظت جنسی میتونه از طرف مقابلش بکنه و به این جهات که شخص در واقع در یه جور امنیت روانی قرار میگیره به این بحثا توجه داره. خب این کلمه قبلا هم بود، 1400 سال پیش نازل شده، 1300 سال 200 سال پیش نازل شده، ولی کسی به خودش در واقع این فکر رو نکرده و شرایط ذهنی افراد اینطور نبوده که بخوان راجع به این آیه این کلمه موشکافی بکنن و مثلا چون تفسیر یعنی کشف الغنا، پرده برداشتن از معنای کلمه، و قرآن هم افسه کلماته، و اگر به جای تمام اگر 50 تا کلمه وجود داره برای بیان یک معنا، قرآن وقتی میاد فلان کلمه را انتخاب میکنه در اون محل، یعنی بهترین کلمه، پرمعناترین کلمه. بالاخره وقتی اهل بیت میگن ما صاحب جوامع کلمیم، جوامع کلم یعنی چی؟ یعنی یک کلمه با ده ها معنا، یعنی هر چی که غنی تر. قرآن از این جهت طبیعتا یا در همون سطح یا بالاتره. اینه که مفسران جدید این نگاه موشکافانه رو به کلمات دارن. بله بله بله. خب میام روی واژه قوامیت که خیلی بحث داریم رو واژه قوامیت. واژه قوامیت که از آیه رجال قوامون علی النساء هست، خب یه واژه‌ای هم که نامشه به نام فضل، به ما فضل الله که حکم تعلیل و بیان حکمت معنای قوامیت رو داره. این خیلی راجعش بحث است، یعنی بیشترین آیه‌ای که مفسران به تفصیل راجعش صحبت کردن و آیه‌ای که بیشترین توضیحات رو راجعش دادن و در نتیجه به خاطر این حرف زدن‌های زیاد دربارش چیزی به نام انباشت معنا رخ داده، همین آیه الرجال قوامون علی النساء، یعنی آیه 34 سوره نساء، بعد همین معانی فضله. من دو تا معنا رو با هم معنا می‌کنم. ببین از مجموعه تحلیل من و بررسی‌هایی که انجام دادم به دست آوردم که توی به خصوص تفاسیر اهل سنت، میگم به خصوص نه که تو تفاسیر شیعه نیست، ولی تو تفاسیر اهل سنت این مسئله عمومی فراگیره، برای بیان مفهوم قوامیت از ادبیات سلطه استفاده شده. البته قوامیت یه معنای سلطه‌ای توش هستا، چون قوامون علا مثلا گفته شده، ولی اینا تا اونجایی که ممکن بوده از کلمات سلطه و مالکیت و گاهی وقتا مثلا مثل تعابیر استاد شاگردی و مثل تعابیر مالک رعیتی و مثل تعابیر اینچنینی برای بیان معنای قوامیت استفاده، یعنی ادبیاتشون ادبیات غلیظ شده سلطه است. این که مثلا قوامونه، حالا مسئلهشو میارن دیگه، مثلا با تربیتشون کنن. قوامیت انگار یه معنایه که بدون اون زن یه موجود مهار نشدنیه، یه همچین تعابیر در مزامینشون هست. یکی یکی این تفاصیل رو دقت کنید. من متن تمام اینا رو هم دارم، یعنی ده ها صد ها صفحه است، یعنی اون متن اینا رو همه رو دارم. محمد ابن جریر طبری در این تفسیر جامع البیان قوامون رو به چی معنا کرده؟ اهل قیام بر زن در تأدیب زن، وادار نمودن به انجام تکلیف الهی، احمد ایفای حقوق الله و حقوق شوهر، هر دوتا. یعنی قوامن باید وادارشون کنن به نماز خوندن، قوامن باید وادارشون کنن به رعایت حجاب، قوامن یعنی وادارشون کنن به روزه گرفتن، قوامن تا حقوق خودشون و تعدیب و تربیتش. عبارت عربیشون هم پایین هست. خب فضل رو هم به ما فضل الله و به ما انفقو رو هم معنا کرده به دادن مهریه و نفقه، یعنی چون مهریه میده و چون نفقه میده دیگه شده خدای روی زمین این زن. خب روایاتی که این تفسیر اوورده در بیان این منظور از همه کتاب‌های روایی و تفسیری شیعه و سنی بیشترن. روایاتی هم که اوورده هیچ کدومشون اسنادشون به پیامبر نمیرسه. ببینید ما معتقدیم، یعنی برای یعنی شرایطی برای اثبات درستی روایت داریم، اهل سنت هم دارن و اونا هم مثل رجال درایی دارن، منتها ما یکی از شرطهای مهممون اینه که حتما روایت برسه به معصوم و این سلسله سندی هم که داره اینو ثابت میکنه که برسه به معصوم سلسله سند مخدوش نباشه. یه ضوابطی داریم، اونایی که خوندن نخوندن باید بالاخره حالا اجمالا چه نمیخوایم به اون بپردازیم، ولی حتما باید روایت برسه به معصوم. در بین اهل سنت این شرط نیست، چون این شرط بذارن روایت ندارن، در نتیجه باید برسه به صحابه. یه صحابی معروفی هم هست مثلا براشون اعتبار حدیثش میره بالا، مثل قتاده و مجاهد و مثلا سفیان سوری و اینها و امام علی و امام صادق و مثلا فقط به عنوان مثلا این اشخاصی که حالا مهمن و معتبرن. ولی من تک تک این روایات بررسی کردم، هیچ کدومشون پیامبر نمیرسونم. مثل این روایت که حالا معنا کرده که حدثنی المسنی یا المسنا قال مثلا فلان قال فلان قال فلان، الرجال قوامون علی النساء، رسول به کی؟ به زهاک. الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله، یعنی ما یجب علی المرأة یقول الرجل قائم علی المرأة، یعنی الرجال قوامون یعنی ما یجب، یعنی این آیه میخواد وجوبات بر زن رو توضیح بده. یأمرها بطاعت الله، امرش میکنه به اطاعت خدا. فإن أبت، اگه زن سر باز زد صرف نظر کرد، فله ان یضربها ضربا غیر مبرح. کجا اومدی؟ از کجا اومد؟ اینا دارم میگم، یعنی یه دفعه از جیب مبارک آیه نازل میشه. نه اجازه بده، نمیتونه که اونو بیاره آرده فعلا، بسمون همینه. فإن أبت، ایشون داره اینجا وسط تفسیر فتوا میدن که اگر ابا کرد به چی ابا کرد؟ امره به طاعت الله، مثلا نماز نخون فرض کن، میتونه بزنتش. و له علیها الفضل به نفقته. حالا فضل چیه؟ به ما فضل الله رو داره توضیح میده، میگه و برای مرد بر عهده این زن یک فضیلتی است که این فضیلته اینه که خب چون نفقهش رو میده و تلاش میکنه براش، به نفقته و سعیه. یه روایت دیگه دوباره میاره، ان سدی الرجال قوامون علی النساء ما یجب علی المرأة. الرجال قوامون علی النساء یعنی اون چیزی که بر زن واجبه. قال یأخذون علی ایدیهن و یؤدبوهن. من از این دوستای عرشان تو لغت نیست و از این دوستای عرب میگفتم یأخذون علی ایدیهن یعنی چی؟ خلاصه که با هم بحث کردیم گفتم یعنی کنترل گفت آره آفرین، یعخوزون علا، یعخوزو وقتی با علا میاد، یعخوزو علا ایدیه، نه یعنی کنترل کردن، خب یعنی کنترلشون کنن و ادبشون کنن، تعدیبشون کنن. باز دوباره روایت ورده به ما فضل الله بعض هم علا بعض مایج با علا المرعه قال به تفضیل الله الرجال علا النساء، یعنی خدا شخص خود و خدا اینا رو برتری داده بر زنها. خب پس میبینید اینجا این که مثلا به تفضیل الله الرجال علی النساء یعنی یه تفضیل ذاتی مردان بر زنها دارن، یه تفضیلی دارن به خاطر اینکه نفقه زنها رو میدن، یه تفضیلی دارن به خاطر اینکه میتونن کنترل کنن و تعدیب کنن زنها رو، اینا شده مبنای این مفسر برای این منظور. پس کنترل اومده توی چی؟ توی دامنه قوامیت. تعدیب اومده توی دامنه قوامیت. این که تخلف کردن میتونه بزنتشون اومده توی دامنه قوامیت. بله، حالا ما انباشت مفهومی رو با مرور زمان با تاریخ با رعایت چیز یعنی در طول تاریخ باید ثابت کنیم، یعنی که تفسیرهای زیادی رو خدا. حالا عجله نکنیم، حالا میرسیم به همه چیز، حالا خیلی براشفته نشین. حالا چرا دیگه کم کم وقتی ببینید یه تفسیری که اینو میگه مثل تفسیر طبری با جایگاهی که داره تأثیر میذاره روی روند تفسیرها در بعد. مثلا بریم میگم که تاش مرحوم شیخ طوسی وقتی که ظهور کرد و فقهش رو نوشت تا چند صد سال بعد ازشون فقه تکون نخورد، از بس ایشون وجاهتش، مقامش و بعد حوزه استدلالش و تبیناش و کتاباش و اینها انگاری همه مسائل حل شدن. بعضی وقتا تو تفاسیرم همینطوره، این تأثیری که میذارم و هی یکی بعد دیگری یکی بعد دیگری همون معنا رو میاره، هی تایید میکنه، هی میاره تقلیدش میکنه، هی میاره تقلیدش میکنه، اینا کم کم باعث میشه که اون معنای طبیعی کلمه فراموش بشه و این معانی بشن معانی اصلی. خب ابن ابی حاتم در تفسیر القرآن العظیم که تفسیر بزرگی هم هست قوامون رو به عمرا معنا کرده، یعنی به جای یعنی ترجمه قوامون چی گفته؟ عمرا. عمر وقتی عمرا میشه یعنی حاکم، همه معانی که در معنای امیر و حاکم هست فسری پیدا میکنه به معنای چی؟ به معنای قوام. و بار معنای اقتدار توی عمرا بیشتر از کلمه قوامونه و برای این تأثیر میذاره تو تراکم و انباشت معنایی. خب بازم داریم حالا سمرقندی هم باز از مفسران سده 400 یعنی قرن 4 قرن 4 که در تفسیر خودش اسم تفسیرش بحرالعلومه، ایشون میگه سلطه مرد در تعدیب زن میشه قوامیت، قوامیت میشه سلطه بر تعدیب. از کلمه چی استفاده میکنه؟ سلطه، دقیقا از کلمه سلطه استفاده. و معنای فضل رو هم تبیین میکنه، یه کسانی مثلا یه معانی برای فضل گفتن، حالا توی این عربیشو بیارم بزن برم پایین ببینید، گفته ذالک ان الرجل له الفضل علی امرأته فی انفاقه علی و دفع الحق الیها و یقال ان الرجال لهم فضیلت. اینجایی که رد میکنه اینه، میگه گفتن که برای مردا فضیلتی هست فی زیادت العقل و تدبیر فجعل لهم حق القیام علیهن بما لهم من زیادت عقل لیس ذالک للنساء، چون عقلشون بیشتره پس یک سلطه حق قیامی بر عهده زنها دارن که زنها اون عقل رو ندارن. این یه بچه. و یقال للرجل زیادت و قوت فی نفس و تب ما لیس للنساء، اصلا در نفس و قدرت‌های طبیعی مردها قوی‌ترن زنها نیستن. لأن طبع الرجال غلب علیه الحرارت و لیوبوسه فیکون فی قوت و شده و طبع و نصاب و لرفیه رطوبت و البروده فیکون و فیه معنی لینه و ضعف. ترجمهشو معلومه دیگه هم بگذارم. فجعل لهم حق القیام علیهن بذالک. آن فکرم عبارت چیزی که رد میکنه رو اووردم، زارن نیووردم این عبارت. خب اینا رو نقل میکنه ها، این وجوه رو به هر حال بیان میکنه، میگه اینا رو گفتن، اینا رو گفتن، اینا رو گفتن، نمیگه اینا روایته، درسته؟ میگه اینا رو گفتن و همه اینایی که گفته میشود و ادامه هم پیدا میکنه همه استثنای شخصه. در زن روحیه نرمی هست و سردی هست و پس فلانه، در مرد خشکی و یبوست هست و پس مرد فلانه، اینا همه چیزاییست که خودمون در آورده. آدم ترس ترش میدار نکن طبق سنتی هم اینا از اینا در آمده. خب چرا حالا این معانی یه مقدار اومده که مثلا سلطه داره، تعدید داره، فلان داره؟ این آیه دو تا شأن نزول داره. به ندرت به شأن نزول دوم که حالا عرض میکنم استناد شده و اغلب 95% به شأن نزول اول که الان ذکرش میکنم استناد کرد. شأن نزول اول اینه که یک آقایی دخترش رو برداشت آورد پیش پیامبر، گفت این کریمه خودم رو، این دختر خودم رو تحویل این آقا دادم، این آقا گرفته زدتش، صورتش نشون پیامبر داد که صورتش سیاه شده بود، قرمز شده بود از ضرب سیلی که اون مرد بهش زده و پیغمبر فرمودن که خب قصاص کنه، این زن میتونه قصاص کنه. همی که داشتن میرفتن آیه نازل شد که نه الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله فلان، اون وقت یعنی که قوامم یعنی که کتک، نه نمیتونه زن کتک زد، مرد کتک زد، زن هم برگرده کتک بزنه، قصاص بین زن شوهر اینجوری نیست. بعد گفتم که پیغمبر اونجا فرمودن که من چیزی خواستم، خدا چیز دیگری اراده کرد و اراده خدا مثلا بر اراده من مقدمه و زن، نه زن برگرده و قصاص هم نمیتونه بکنه. اینو نقل کردم. بگذاریم از این که الان نشونتون میدم که بعضی ها هی به این چقدر اضافه کردن بعدش به این قصه، این یه شأن نزوله. شأن نزول دوم اینه که ام سلمه از پیغمبر سوال میکنه که مردا این خصوصیتی دارن، مثلا ارثشون اینجوریه، فلان اینجوریه، فلان اینجوریه، چجوریه این مسئله. حضرت فرمودن منتظر شدن آیه بیاد، آیه نازل شد که الرجال قوامون علی النساء به ما فضل الله و به ما انفق، که خیلی سازمان این آیه با اون جورتره، یعنی چون نفقه میدن پس بنابراین ارث زنها و مردها با هم متفاوته. اتفاقا فخر رازی که یه جای این آیه رو خیلی بد تفسیر میکنه بر اساس شأن اول، بر اساس شأن دومی خیلی مترقی تفسیرش میکنه، میگه خانواده یه سازمانه، توی این سازمان خانواده بالاخره یه تقسیم وظایف شده، تقسیم حقوقی شده، ولی اینا همدیگر رو متعادل میکنن. این در ازای بر اساس این یه تفسیر خیلی متفاوت میشه. بر اساس حرف اول تفسیر همش با ادبیات سلطه و تعدیب و مهار و اینها معنا میشه. خب نه، خب ما در کتاب‌های شیعه شأن نزول دومی آمده. من تک و توک برخوردم که کسی اولی رو نقل کرده باشه، یعنی تفسیر نه، شأن نزول ام سلمه موثقه. خب حالا میرسم به متنش، فخر رازی حالا میرسم به عبارتش رو آوردن اینجا. تفسیر طبرانی، توی این تفسیر قیام به امر به معنای رسیدگی به امور زن و منزل معنا نشده، بلکه بیشتر جنبه تعدیبی و اقتدارش رو توضیح دادن. و اگر من اصل متنش رو ببینم، بله گفته الرجال مسلطون علی ادب النساء بالحق و القوامون المبالغون بالقیام علیهن بتعلیمهن و تعدیبهن و اصلاح امورهن. یعنی اگرم قوامو به قیام معنا کرده، به قیام علا معنا کرده، نه به قیام به یا به قیام له، یعنی که امور در امور خانواده شو به عهده بگیره، یعنی تعلیمشون کنه، تعدیبشون کنه، اصلاح امرشون رو بکنه و قوله تعالی به ما فضل الله رو چی معنا کرده؟ گفته جعل الله ذالک للرجال، خدا این موقعیت رو برای مردا قرار داده به فضل هم علی النساء، فضلی که خود قرآن نگفته چیه، ایشون سخاوتمندانه گفته فی العقل و رأی و قیل به زیادت دین و یقین و قیل به قوت العبادت و الجهاد و قیل به جمعت و الجماعه و به انفاق اموال فی المهور و اقوات النساء و الا ما شاء الله. یعنی هرچی به شما دلتون بخواد اینا اضافه هست، یعنی هی اضافه شده در عقل و رأی و زیادت دین. مثلا کی آمار داره که مرد ها متدین تر از زن ها هستن؟ در زیادت یقین، در اینقدر زود قضاوت های اظهار نظر ها خیلی غیر عالمانه است. از حدیث ها چی؟ اینا رو مردم عادی میگن، شما باید جوابشون بده. خب هر باید باشه با مطالعه با تحقیق با اینشتا حل میشه، نباید بگین مثل حدیث ها. حدیث ها هم ایناست، بحث تر اینه که چه حدیث معتبره هست، چه حدیث رو ما بهش استناد میکنیم. یه محقق شما که اومدین تو عرصه مطالعات زنان، براتون حرام اینجوری حرف زدن، حرام. یعنی اگر که یک بحثی برای خودتون سواله، یکیسی که محققات بره دنبالش. ما اینجا که نمیرسیم همین چیز بیان بکنیم، تازه ما خیلی سرشاد بلد نباشیم. باید کسی که میاد تو عرصه مطالعه زنان و مسئله هنوز مسئله خودشه، نباید بره تو جامعه، باید مسئله شو برای خودش حل بکنه. توی بحث روایات مربوطه به زنان که تو مجامع حدیثی شیعه هست، ما تو دفترمون چند تا پروژه کار کردیم. یکی از این پروژه ها اخیراً داره صورت میگیره تحت عنوان متن‌شناسی حدیث. یکی از خانم‌ها سرکار خانم رجبیان یه پایان‌نامه صفحه 4 شون راجع به این موضوع بود، حجیت روایات اش ببخشید، یعنی بحثش راجع به این بود که آیا ادله حجیت خبر، ادله حجیت حدیث، آیا روایات غیر فقهی رو شامل می شود یا نمی شود. خب این یه بحث خیلی گسترده ایه، دیدگاهم دربارش متفاوته. بعضی از علمای مشهدی، اخباریون و اهل حدیث معتقدن شامل می شود، ولی خب نظرات مخالفش هم خیلی زیاده. ایشون بحث رو تحقیق کرده، موضوع میدان بررسیش روایات مربوطه به زنانه، ولی این بحث بحث کلیه. یعنی مثلا یه روایتی بیاد درباره یه مسئله درباره قیامت مثلا که اصل غیر فقهیه، یه بحث غیر فقهیه. به طور کلی در اصول عقاید همه گفتن، فقهای زیادی، که ادله حجیت خبر شامل روایاتی که در رابطه با اصول دینه نمیشه. یعنی اصول دین رو باید یقین شما بکنی، روایت خبر واحد کافی نیست. اما درباره تک تک مثلا احادیث اخلاقی، احادیث فلانی، کار مقصودی نشده. حالا بعد از اینکه این اصل کلی رو ایشون نتیجه گرفتن که شامل نمیشود، با این حال اومدن یه بحث متن شناسی دارن انجام میدن روی تک تک احادیث، و به نتایج خیلی فوق العاده ای آدم میرسه وقتی بررسی میکنه. مثلا خط یه روایتی که میگیری، میبینی اصلا این روایت در مثلا آخر عصر نص اصلا مطرح شده، یعنی اوایل اصلا نبوده، کم کم که دست و جعل و وضع و اینا صورت میگرفت، ارتباط روات با اهل بیت سخت میشده، حدیث سازی دلیل براش بیشتر میشده، مخالفت با زنها بیشتر میشده. مثلا بعضی از احادیث مال فرض کنین اون موقع هستن، یا مثلا حدیث رو یه تیکهی توی یه حدیث هست که اون تیکه خیلی ناجوره، بعد اون حدیثه 100 جای دیگه 100 راوی دیگه نقلش کردن، این تیکه توش نیست اما این تیکه تو فلان حدیث هست. این میمونه تو فرهنگ عامه، یعنی حدیث با این تیکهی که مثلا ضد زنه دیگه نقل میشه. ایناست، یعنی اینجوری نیست که فکر کنی حالا میگه آقا تو حدیثا هست همینجوری سنبلش. به این نمیخوره، تو با اون یکی میخوره. خب شما شمشیر تو ابرو بستی که این خلاف ما هم. ببین تو حدیث هر چی هست، تو حدیث معتبر، اگر توی متن قرآن هر چی بود کسی نمیتونه بگه اجتهاد در مقابل نص. اگر در حدیث معتبر یه چیزی بود، اجتهاد در مقابل نص. این که حالا تو اون هست اینو برداشت کن فلان، نه حرفا که اینا زدن. میخواین حرفا رو بزنین، شما بذارین تو لیست سیام. علی میخواین حرف علمی بزنین، تو حرف علمی بزنین. تو هر این که چون اونو گفته اینه، چون اونو گفته این قیاسه. وجوه استحسانیه. اهل سنت استحسان دارن، ما نداریم. ما به این میگیم تفسیر به رأی که از جیب خودمون آیه مجمل مجمل گفته، حتی آیه نگفته تفاوت عقلانی. علامه میگه تفاوت عقلانی، ولی من میگم آیه اینم نگفته. یکی میگه تفاوت جسمانی، آیه اینم نگفته. نه اینکه اینا خیلی ناجوره ناچسبه فلان، ولی آیه نگفته. آیه میگه یه تفاوت طبیعی هست. حالا اون تفاوت طبیعی ما میگیم هست، یعنی ما میگیم یه چیزی هست که حکم داره تبیین میکنه، توجیه میکنه، توضیح میده. اما اگه دست بذاریم اینه، نمیتونیم قاطع قرص و قاطع بگیم اینه، هیچ کس نمیتونه بگه. ولی یه حدیث میاد، بله حدیث اومده. مثلا ما در مورد به ما فضل الله نداره، ولی در مورد لهن مثل الذی علیهن بالمعروف للرجال علیهن درجه داریم. حدیث چی میگه؟ حدیث امام رضا میگه منظور حق طلاق، یعنی مردا زنا احکام حقوق تکالیف مثل هم دارن، ولی مردا یه تکایی چیزایی دارن که زن ندارن. مثلا امام فرمودن حق طلاق، امام فرمودن وجوب نفقه، اشاره کردن به تفاوت‌های حقوقی. خب این رو چشم ما کسی نمیتونه اشتباه در مقابل نص کنه و هیچ معذوری هم نداره. اونجا که دست میره تو جیب کار خراب میشه. هی اصاله حالا بذارید ولی براتون بازم این رهاورد زیاد است اینجا. خب پس ببینید توی اینجا معانی که برای الان من براتون خوندم درسته؟ که قیله فلان قیله فلان قیله فلان، اینا همه سلیقه های ذهنی مصنفه مؤلفه، چیزی تو قرآن راجع به اینا نیست. در تفسیر الواز فی، اینا که میگم خسته میشی؟ از تفسیر الواز فی تفسیر القرآن الکریم، اینجا عبارت دقت کنید، بیارم عبارت نهی بردم اصل عبارت گفته که یکی از وجوه برتری مردان بر زنان رو به ما فضل الله رو گفته اینه که مردا سهمشون از غنایم جنگی بیشتر. خب به کی چه مربوطه؟ سهم مردا از غنایم جنگی بیشتره، این حاکی از فضیلته. کلمه فضله، تفاوت، زیاده است، اضافه است. تو خود آیه در اشاره به تفاوت‌های حقوقی که الرجال قوامون علی النساء شدن فقط گفته به ما انفقو، درسته؟ یعنی تعلیلش به احکام فقط چیه؟ به ما انفقوه. و از این قرینه مقابله که اون رفت رو تشریع گفتن به ماها، امثال ماها بزرگان، یعنی نه من، ما بعد به تقلید از ما گفتن به ما فضل الله، پس معلوم امر طبیعیه. بلکه بیشتر از این نمیتونیم جلو بریم که چیه. پس اینجا گفته چی؟ به خاطر بهره برداریشون از غنایم جنگی. جساس در احکام القرآن، این هم یه فهم حد اکثری از قوامیت ارائه میده. میگه قیامهن علیهن به تعدیب و تدبیر و الحفظ و سیان لما فضل الله به رجل علی المرأه فی العقل و الرعی و به ما الزمه الله تعالی من الانفاق علیها. فدلت الآیه علی معانن، آیه بر معانی دلالت میکنه. احدها تفضیل الرجل علی المرأه فی المنزله، اینا همون جیب مبارک مرد بر زنان در منزلت، یعنی جایگاه ارزش برتر. و انه هو الذی یقوم به تدبیرها و تعدیبها، و اینکه مرد به تعدیب و تدبیر زن قائم است. و هذا یدل علی ان له امساکها فی بیته و منعها من الخروج. از این آیه استفاده میکنه که، یعنی از این قوامون استفاده میکنه که مرد میتونه زن رو در خونه حبس کنه، منعش کنه از خروج. و ان علیها طاعته، و اینکه بر زن طاعت مرد واجبه و طاعته و قبول امره ما لم تكن معصیه. همه اینا رو از هم استفاده کرده، ماشاءالله بین اشتغال. بله بله همه، نه که بالاخره مرد زن واجبه برش که اطاعت بکنه و اگر مرد امرش معصیت نباشه زن امرش رو اجابت کنه. خب تقریبا یعنی بعد از این سده ششم دیگه شیخ طوسی پنجم ششم بین پنجم و ششم مرحوم شیخ طوسی، اینجا اولین تفسیری که من برخوردم به قیام و اقدام به امور زن، البته نه اینکه شیخ طوسی کلمات چیزو به کار نبرده ها، غلیظش نکرده، شیخ طوسی میرم از عبارتشون هست نه باز نهی بردم اینجا که گفته قوامون یعنی قیام مرد به تعدیب و تدبیر زن، اما قوام رو از نظر لغوی به این معنا کرده، به کسی که به امور زن بر اساس اطاعت از خداوند اقدام و قیام میکنند. گفته این یعنی به امور زن اقدام، یه امور زن اقدام و قیام میکنه دیگه، نگفته چی. ایشون فرموده به امور زن اقدام و قیام میکنه و فضیلت مرد بر زن در عقل و رأیه، باز غلیظش نکرده، به همین اکتفا کرده. تقریبا میشه گفت اشاره به این داره که بالاخره یه حقوقی زن داره که مرد باید اقدام به اون بکنه، ولی نمیخواد خیلی هم حالا چیز بکنیم. بله نه میگه بر اساس اطاعت از اونا، میگفتن که یعنی هر چیزی که مثلا اطاعت از خداوند بر مبنای اطاعت از خداوند زن رو میتونه، یعنی نمیتونه خارج از اطاعت خداوند بشه در این کاری که میخواد انجام بده. اونجا حرف اون اهل سنت این بود که تمام اون چیزی که خدا بر این زن واجب کرده مرد میتونه مجبورش کنه. خب میدونی علت ما تو فقهمون آخه این نیست، یعنی مثلا دایره قوامیت این نیست که اگه زن نماز نمیخونه مرد مجبورش کنه. ما دایره قوامیت دو چیز بیشتر نیست، که یکی بحث تمکین خاصه، یعنی اون همه روایت در رابطه با حسن اطاعت زن در همه امور از مرد داریم، فقیه طبقش فتوا نداده، فقط گفته چی؟ فقط گفته که بحث تمکین. و یکی بحث خروج زن از منزله که خودش دلیل خاص داره، یعنی همه هم از الرجال قوام ندارن اساسا استفاده شن، یعنی دلیل خاص نداشت از این استفاده نمیشد. نه ما نداریم، ما همین رو داریم، روایت دیگه اضافه نداریم. خب قشیری، حالا بعد من بعدا راجع به تفاسیر قشیری اینا صحبتی میکنم، اما اینا تفسیرهای عرفانی هم. خب تفسیر قشیری تفسیر تمام صوفیه و اینا، تفاسیر عرفانی کلن یه مدل دیگه تفسیر کنن، یعنی بر مبنای اینکه تفاسیر لطیفتری هست، بر مبنای وحدت وجود و اینکه بین زن و مرد از این جهت که آینه خداوندن خیلی فرق نمیذارن و اینکه بالاخره ذوقشون یک ذوق زیبایی بین و زیبایی پسنده، به خاطر همین منظور معمولا تفاسیرشون تفاسیر گزن، چه سنیاشون چه شیعه ها این ویژگی رو دارن. قوامیت رو گفته باری بر دوش مرده، و چرا این بار خداوند بر دوش مرد گذاشته؟ به خاطر قوت قلبی و توانایی روحی، نه قدرت جسمانی. اگه متنش رو آوردم، خسر رجال بالقوه فزید بالحمل علیهم فالحمل على حسب القوه والعبره بالقلوب والهمم لا بالنفوس والجسس. اگر خداوند مسئولیت رو گذاشته به خاطر اینکه توان قلبی روحی مرد بیشتر بوده، که این تعابیر طبیعتاً گفتیم با این ذوق عرفانی سازگارتره. بله بله تصمیم اینجوری معنا کرد. خب حالا یه تتمه‌ای هم اینجا من آوردم از همین تفسیر قشیری که نشون میده اینا مضمونی که در نظر گرفتن برای فضل و برای قوامیت مضامین لطیف‌تریه. ایشون توی آیه و لاتی تخافون نشوزهن فاذوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن، ایشون اینجوری معنا کرده آیه رو، گفته ارتقوا فی تهذیبهن بالتدریج و رفق. این معنا رو بعدش، یعنی تلاش بکنید در تهذیب و پالایش اخلاقی اونها با آرامی و به تدریج و کندی. فل آیه بعدی توضیحات داده، بعد فرموده فل آیه تتزمن و آداب الاشرت، این آیه به معنای و در بردارنده آداب معاشرته. این خیلی فرق میکنه. حالا من چون بقیه آیه هم بعدن میارم براتون ذکر میکنم. گفته در صدد آداب معاشرته و این تیکه که گفته فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا اینو بولدش کرده، گفته یعنی ان وقفت فی الحال امسول اشته، اگر زن خودداری از تمکین رو کنار گذاشت و معاشرتش رو درست کرد و رجعت الی الطاعه فلا تنتقم منها اما سلط، دیگه نمیخواد هی بهش بگی قبلا توجه نکردی گوش نکردی فلان، ولا تمتنع من قبول عذرها و تعبی علیها، باید عذرش رو قبول بکنه و امتناع نورزه. و میگه بالاخره این آیه در مقام آداب اشرت، این آیه کل این آیه رجال قوامون علی النساء، و کلمه مثل سلطه و تعدیب و اینها توی تعابیر بشری نیست. به خاطر همچون این مطلب توی بقیه تفاصیل عرفانی هم باز به همین کیفیت. تفسیر ماوردی هم که خیلی تو اهل سنت ماوردی مهمه، اونم باز دوباره با اینکه بعد از این تفسیر قشیریه باز به سلطه و تعدیب و اطاعت و اینها معنا کرده، فضل رو هم به عقل و رأی و اینها معنا کرده. نه اهل سنت. خب سده شیشم هفتم یه خورده بعضی از تعابیر تغییر میکنه، کمی مثلا تعابیر لطیفتر میشه، ولی نه به این معناست که مثلا بعد از اون ما تعابیر گزنده در تفاسیر نداشته باشیم. ممکنه مثلا این نشون بده که بالاخره سطح فرهنگی جامعه تغییراتی داره میکنه و این خودشو داره توی تفاسیر نشون میده، اما نه اینکه حالا فکر کنیم یه اتفاق خیلی خاصی افتاده باشه. در مجموع چیزی که حالا من برداشت کردم تا به این سطح همینه که خلاصه مثل اینکه زنهای موجودات مهار نشدنی نیازمند شدیدن به تعلیم و تعدیب و اینها قلم داد شدن. یه مطلب رو من حالا اینجا توی این بحث آوردم که خب در مجموع میشه گفت، در مجموع میشه گفت که مثلا ممکنه احیانا سطح فرهنگی یا سواد یا مثلا اخلاقی زنها پایین تر بوده باشه، پایین باشه مثلا، ولی ما هیچ شواهد متقنی نداریم که حتما مردها سطح فرهنگیشون، چون ببینید اشکال این تفاسیر به نظر من اینه که دارن قیاس به نفس میکنن مفسرین، یعنی مثلا چون مفسر خودش با سواده، بالاخره کسی اومده 50 جلد تفسیر نمیشه 30 جلد 20 جلد تفسیر نمیشه و این فاصله رو بین خودش و همسرش مثلا داره درک میکنه یا با اهل علم مرتبطه، اهل علمی که روبروش میان کلاس درس شرکت میکنن کیان؟ مردان دیگه. و میگه این مردهایی که دارن با سواد میشن با زناشون تعدیب کنن، غافل از اینکه آیه راجب همه است و وضعیت مثلا سواد. شما فکر کنین مثلا 150 سال پیش ایران چقدر آدم با سواد داشته؟ 120 سواد. شما فکر کنین توی تونس، شما فکر کنین توی مثلا مغرب، توی مثلا مراکش، توی چه میدونم عربستان 700 سال پیش، 800 سال پیش. من عکسای 100 سال پیش عربستان رو میرم وحشت میکنم، هنوز فیلمایی که میسازن از اینا با خوشتیپ‌تره، متمدن‌ترن. تا مثلا شما فکر کنین 700 سال پیش، 1000 سال پیش این آدما چقدر در کلیت جامعه مردها با فرهنگ تر از زنها بودن یا با سواد تر از زنها بودن که باید اینا رو تعدیب میکردن، اینا میشدن مأمور تعدیب اونا. وقتی آدم توی این مقیاس نگاه میکنه به نظرش میرسه که این برداشت ها غلطه، یعنی خود اون مردها نیاز به تعدیب و تربیت داشتن، نه اینکه مأمور تربیت مثلا زنها قرار بگیرن. خب توی الهدایه الی بلوغ النهایه از مکی ابن هموش متوفای 437، این شخص هر حرفا رو زده، بعد استناد کرده به روایت سدی که باز از صحابیه که سلطه و بعد تعدیب مراده. فضل رو گفته جودت العقل و تمیز، یعنی عقل و قدرت تشخیص و تمیزش خیلی همچین خوب، جوده از جید و یعنی خیلی عالی و مصفا و حسابیه. ول انفاق و سوق المهر و الجهاد و جواز شهاده و غیر ذالک خیلی ها کلهو فضل فضل به رجل علی المرأه. همه اینا چیزایی هستن که خداوند مرد رو برتری داده بر زن، یعنی اینا رو عامل برتری گرفته. در حالی که اینا مثلا روایات رو واقعا اگر میخوندن، مثلا اون زنی که اومد از پیغمبر سوال کرد، گفت همین رو سوال کرد، گفت جهاد، شما جهادو که اینقدر فضیلت شهادت توشه برای مرده قدر، ما چی؟ ما بچه اینا رو نگه میداریم تا اینا بر میگردن و فلان. حضرت فرمود که تو حسن تبعول جهاده، یعنی اینا مثل هم یعنی اون کسی که اومده ارزش گذاری رو عمل کرده، ارزش گذاری به چیه؟ به ثواب دیگه. این ارزش گذاری کرده و اینو ازده این قبل ثوابش یکیه، فرقی نمی کنه. تازه به قول مقام معظم رهبری فرمودن چرا این چرا خود فرمود ثوابش یکیه؟ چون جهاد اکبره، به خاطر که اخلاقیه، به خاطر که یک نفر، یک زن واقعا بتونه تحت تدبیر همسرش قرار بگیره. بالاخره اونم انسان، خلاف میکنه، اشتباه میکنه، صداشو بلند میکنه، نمیدونم که یک زن به خاطر خدا و به خاطر رعایت اخلاق کوتا میاد، صبوری میکنه، گذشت میکنه، حسن تبعول داره، خدمات میکنه. مثلا این خانم تحصیل کرده است، شوهرش ممکنه تحصیلش کمتر باشه، این خانم ممکنه اهل مثلا فلان باشه، اون یکی اینجوری نباشه، ممکنه هم باشه، فرقی نمیکنه. این که یک کسی به خدمت کسی دیگه در میاد و این کار رو با حسن انجام میده، جهاد اکبره. جهاد اکبر فضیلت از جهاد اصغر بیشتره دیگه. خب این احادیث بوده جلوی اینا، چون این حدیث ها ندیدن، حدیث صدای دیدن خیلی اصابمون خورده. خب جرجانی در تفسیر خود قوام را بله بله دقیقا حالا میرسیم، صبر کنیم الان تازه قرن 50 خیلی عجله داریم، علم حوصله میخواد، بالاخره تموم میشه، ما میریم دیگه هم نمیاد، ولی حرف اینه که خب جرجانی در تفسیر خود قوام را به قیام به امور زنان معنا کرده، فضل و گفته قیامون قیمون الا مصالحهن نه به سبب ما فضلهم الله علیهن فی العقل و شهادت و الجهاد و الولایت و الامامت و فلان. مثلا ما که میگیم حاکم ولی زن باشه، ما دلیل داریم. اینا دلیلاشون چیه؟ دلیل فقهیشون چیه مثلا؟ که حاکمانشون نمیتونن زن باشن. در مجمع البیان، در مجمع البیان، مجمع البیان تفسیر حدیثیه، درسته؟ و همه احادیث رو اعتنا میکنه، میاره اونجا. تفسیر تحلیلی هم میزنه، چون مجمع خیلی تفسیر مهمیه، ولی مثلا خیلی صدای مؤلف توی این تفسیرهای روایی خیلی شنیده نمیشه، چون روایات بیشتر میارن. البته تفسیر مجمع مثل نور الثقلین و البرهان هم نیست که فقط دونه 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 روایات، یعنی یه چیزایی داره، ولی با این حال به تفسیر روایی نزدیکتره. توی این تفسیر آمده قیمون علی النساء مسلطون علیهن فی التدبیر و التأدیب و الریاضه و التعلیم، تو آموزش دادن و تدبیر و تعلیم مسلطن. به ما فضل الله بعضهم علی بعض، هازا بیان و سبب تولیت رجال علیهن. چرا رجال حالا این تولی و تولیت رو دارن بر زنها؟ انما واللهم الله امرهن لما لهم من زیادت الفضل علیهن، چون فضلشون بیشتره. یکی علمه که ما توی خدشه داریم، چون علمش تو اکتسابیه، اومدیم یه وقتی زنا علمشون بیشتر شد، تولیو بدیم به مردا، به زنا. و عقل و حسن رأی و العزم، تصمیم گیریشون قاطع تره. آره اینو بیرا نمیگن دیگه، تصمیم گیری مردا قاطع تره. و رأی. خب اینجا هم تفسیر مجمع چون تفسیر مهمیه، تأثیر گذاشته بر تفاسیر بعد خودش. اگرچه شما نمیبینید مثلا حالا مثل تفاسیر اهل سنت خیلی، حالا مثلا حسن رأی و عزم یا مثلا علم، اینا تقریبا رو هم میشن یکیه. تفاسیر اهل سنت هم هر کی آورده منظورش یکیه تقریبا، ولی در این حال به هر حال این تعابیر میمونه توی تفاسیر بعد از خودشون. ابوالفتوح رازی تفسیر سری ششمه و اینجا هم به حالا من عبارت شده که بالا نیوردم ببینم پای آره مفصله که این تفسیر تفسیر فارسی هم هست، تفسیر عربی نیست. اینجا هم تقریبا همون حرفایی که اهل سنت زدن اینجا هم ایشون زده و موارد مختلفی رو مثلا داره به زیادت دین و یقین، چون عقلش بیشتره، چون زنهای وقتایی نمیتونن نماز بخونن، چون شهادت مرد و زن با هم مساوی نیست، فرجولون و امرعتان، چون جهاد بر مردا واجب بر زنا نیست، چون به زنها گفتن قر نفی بیوت کن، چون جمعه و جماعت برشون نیست، چون فلانی گفته نفقه بر مرد بر زنا نیست، چون مرد میتونه 4 تا زن بگیره، زن نمیتونه بیشتر از یه شوهر کنه، و به خاطر نبوت و امامت و اینها که در مردان نیست در زنان، در مردان است در زنان نیست، و پیغمبر هم فرموده که المرأة مسکینه ما لم یکن لها زوج، زن مسکینه بدبخت تا شوهر نداشته باشه، که حالا این روایت آیا اینو میخواد بگه یا نه اینا بحث متنی داره و خیلی خلاصه هست. خاطرتون بخواه آره هرچی شبه بوده اینجا بود. توی تفسیر محرر خسته نشیم، خواهش میکنم، ما سر وقت مجبوریم تموم کنیم 11 اونیم. توی تفسیر محرر گفته که مثلا از واژه هایی که استفاده کرده مراقبت، استبدال در مراقبت، گفته در مراقبت در زن باید مستبدانه تلاش کنه، کوشش بلیغ در حفظ زن، مثلا این تعبیر استفاده، حالا عربیش رو فکر میکنم دارم، و از کلماتی مثل استیلا و مالکیت بر زن استفاده کرده توی این تفسیر. الرجال قوامونه، قوام میگه فعال، یعنی معنای مبالغه میده، و هو من القیام علی الشی و الاستبداد به نظر فی و حفظهی بر اجتهاد، یعنی خیلی همچین حفظ و حراست اساسی. فقیام الرجال علی النساء و علی هذا الحد، این که مرد باید بر زن قیام داشته، در این حد باید مراقبش باشه و حواسش باشه، و تعلیل و ذالکه بالفضیلت و نفقه یقتضی، این که خداوند گفته به ما فضل الله و به ما انفقو، این یعنی که لرجال علیهن استیلاء و ملک، یعنی استیلاء و ملک، یعنی مردان بر زنان حق استیلاء و اینها دارن و مالکن. قال ابن عباس الرجال امراء علی النساء، ابن عباس هم که فرمودن امراء ان مرد بر زن ها، و الفضیلت و یل قذف جنگیدن جهاد، و کمال و دین و العقل و ما اشبه ها، هرچی مثل اینا هست شونم که خیلی خب. هم شرایط اجتماعی تأثیر داره، ولی بالاخره ببینید تا زمانهای خیلی زیادی علمای شیعه و سنی اصلا خیلی فاصله نداشتن، علمای مهمو یعنی قدما، مثلا شما کتابهای فقهی مرحوم شیخ طوسی رو میخونید میبینید که اصلا اصرار داشتن نظرات اهل سنت رو میدیدن، میوردن، استفاده میکردن، قبل از اون هم هست فتوا نمیدادن طبق فتاوای اونها بر اساس این قاعده فقهی که باید به مخالف از سنت عمل میکردن، ولی بالاخره معاشرتشون با هم دیگه زیاد بود، کلاسای هم دیگه شرکت میکردن گهگاه، اما در هر صورت این تعابیر بالاخره شرایط اجتماعی هم خیلی تأثیر داشته. زمخشر تفسیرش تفسیریه کشرافی که ادبیه، یعنی تفسیر زمخشر جز تفاسیر ادبیه، یعنی بیشتر بحث لغت قرآن پرداخته، ولی اینجا هم از همین تعابیر، مثلا تعابیر آمرین، ناهین، والی، رعیت، مسیطر، از این تعابیر استفاده کرده برای این معنا، و جالبه که گفته یکی از معانی فضل اینه که مرها تو اسبدوانی و تیراندازی و خطاطی و ازم به خدمتتون تو اینا همه برترن. عجیبه ها، یعنی هر چیزی تو زمانه اونها دلیل برتری بوده اینا آوردن، یعنی نبوده بیشتر از اینا که نیاوردن. ببینید
آره انما تستحق بالفضل لا بالتقلب و الاستطالت و القهر، یعنی فضیلت دارن واقعا، اینجوری نیست که زور زورکی باشه. العقل و الحز و العز و القوه و الکتابه نوشتن و الفروسیه یعنی همین اسبدوانی و رمی تیراندازی و ان من همول انبیا و العلماء و فی همول امامت الکبرا و صغرا و الجهاد و الازان و الخطبه و الخطبه و الاعتکاف و تکبیرات و تشریق، یعنی هشت تفاوت فقهیه آورده و تکبیرات و تشریق عند ابی حنیفه، یعنی چون ابو حنیفه فتواش اینه که این باید به خلاصه تکبیرها رو اونا بگن، الله اکبر الله اکبر که توی ایام عید و اینا میگن و شهاده فی الحدود و القصاص و زیاد السم و تعصیف المیراث و الهمال و القصامه و الولایه فی النکاح و طلاق و رجعه و عدد الازواج و الیهم الانتصاب الیهم الانتصاب، یعنی این که مثلا بچه رو مثل پدر چیز میکنن نسب میدن و هم اصحاب الله یعنی ریش دارن و الامائم امامه میذارن، این که امامه اونا میذارن و به ما انفاق و به سر ما اخرجه، یعنی هر تفاوتی که هست این تفاوت ها، یعنی این که من میگم انباشت مفهومی رخ میده ایناست که منتظر بشیم، یعنی طرف این فرم لباس پوشیدنه، تا همه مردم اگه امامه میذارن، همه مردم اگه ریش دارن، همه مردم اگه مثلا خطشون بهتر از زن هاست، همه مردم اگه مثلا سوادشون، خیلی چیز عجیبیه. بعد جالب اینه که ایشون میگن که بعضی ها گفتن، دقت کنید، گفتن که اینا برای مثلا همه مردها نیست، برای بعضی از مردها بر زنها این فضیلت ها هست، میگه نه اینطوری ها نیست، کلن استثناء ناپذیره، این فضیلت ها کلن برای همه مرد و بر همه زن هست. خب ارزش گذاریه و حتما میگن ارزش گذاریه، منتها اون چیزی که باعث ارزش گذاری هم میشه هی داره توسعه پیدا میکنه. یعنی اگر بگن این مسئله فقهیه، یه سازمانه، سازمان خانواده است، این قوامیت و مدیریت رو به عهده مرد داشتن، چون انفاق باید بکنه، یه تفاوت های هست، کار تمامه، حله، هیچ باید مشکل نداره، حداقل ماها نداریم. ولی وقتی که هی میاییم اینو تقلید میکنیم، هی فرستش رو زیاد میکنیم، یعنی اینجا در واقع هدف چیز دیگریه، بیان مفهوم قرآن نیست، تحمیل معنای مورد نظر به معنای قرآنیه. ببینید مثلا حالا فخر رازی کاراش عجیب غریبه، یه جا استناد به اون شنوزیل اول میکنه و اون حرفایی که گفتم رو میزنه، تازه از خودش هم اضافه میکنه به حدیث، اضافه که به حدیث کرده اینه، میگه این که سعد ابن ربی بچهش رو اوورده میشه پیغمبر، گفته شوهرش زدتش، حتما نشوز کرده، حتما نشوز کرده و به خاطر اینه که اون آقا زدتش، بعد پیغمبرم اول فرمده قصاص، بعدم گفته نه. خب این اضافه کردم که هیچ جا تو خود کتاب های روایه اهل سنت این اضافه نیست، اینا بعدم میشه جزء حدیث. من کار ندارم به این حدیثان، من میخوام بگم ای بسا که چیزایی که گاهی وقتا تو احادیث هست اینجوری اضافه شدن، ولی اصلا وقت حدیث رو انسان میذاره دقیق بررسی میکنه، یعنی یه حدیث اومده، چون توی همه کتابایی که اومده برید نگاش کنید، اونجا متوجه میشین چجور به مرور زمان کلمه به حدیث اضافه شده، چجور یه کلمه عوض شده کلمه دیگه جاش اومده. این که شما شنیدید اجتهاد سخته، اجتهاد مال ایناست، یعنی فهم از قرآن و بعضی از بحث و اصولی ها سخت نیست، یکی که مشتهد میشه، تمام گلوگاه اجتهاد حدیث شناسیه. اگر یه فقیه 60 سال طول میکشه تا میاد رساله خودش رو میده، تازه اونا فقط فقیه در یک بخشن، یعنی فقاهت معنای اصطلاحیش فقیه در یه بخشن، که اونا فقط در یه بخشی، کار واقعا استخون خورد کردن میخواد، یعنی هر کسی بلند میشه برای خودش درس خارج میذاره و ادعای اجتهاد داره، اینجوری ها نیست. خب خود فخر رازی تا اینجا اینجوری معنا میکنه. بعد فضلم میگه دو دست است، عناصر حقیقی و عناصر شرعی. اومده انضباط داده به همه ذهنیت گذشتگان. عناصر حقیقی رو میشموره، عناصر شرعی رو احکام شرعی میدونه. یعنی تمام احکام شرعی و بحث عقل و رأی و فلان و فلان اینا همه رو کنار هم ردیف میکنه، میگه بعد در هر دو بخش مردها بر زنها جلوتر. این متنشونه که زیاده، مثلا داره این باعث شده که الان علم و الان قدرته ولا شکه ان عقول الرجال و علومهم اکثر. خب یکی نیست بگه آقا 600 سال بعد ممکنه قضیه برعکس بشه، مثلا علوم زنها بیشتر بشه از مردها، یا اینکه مساوی بشن. و لا شک ان قدرتهم على الاعمال الشاقه اكمل فلهذين السببين حصلت الفضيله للرجال على النساء في العقل والهضم والقوه والكتابه في الغالب والفروسيه والرحم. او محمد دوباره گفته ایشون. خب تعریف کرد. بعد خود فخر رازی میگه یه شأن نزول دیگه هم داره. این حرفایی که من میذارم ادیت کنه خانم مقدسی، دستور بدین اینا رو همینجوری نذارین رو سایت بگم خانم مثلا چه اینجوری یه جا دیگه یه جور دیگه است. خب همش باید گوش داده بشه، ادیت بشه، وگرنه همینجوری بذارین کار ما بیخ پیدا میکنه. خب بعد ایشون شر نزول دومو که برای آیه نقل میکنه کلن گاردش عوض میشه. کلن شر نزول دوم چیه؟ روایت ام سلمه است که سوال کرده از بیشتری ارث مردان بر زنها، به دنبالش این آیه نازل شد و پیغمبرم در توضیح خودشون از آیه فرمودن که چون شوهر داره رسیدگی میکنه و مهریه نفقه میده اینجوری تقسیم بندی صورت گرفته. فخر رازی برپایی شر نزول یه نتیجه دیگه میگیره، اصلا یه حرفای دیگه میزنه که اصلا حرفای اون موقع نیست، مال انساله. میگه که ادب، میگه که ایشون حرفشون، بذارید بیارم حرف خودشون عربی خودشون اگه ورده باشن. میگه چون که خانواده یک سازمانه، یک قد ذکرنا ان سبب نزول هازل آیه ان النساء تکلمنا فی تف... نمیگم ام سلمه، یعنی از بس که پیامبر بعد از حضرت خدیجه ام سلمه رو خیلی دوست داشتن و احترام میکردن و عایشه دومی نفر نبوده، هیچ کدوم نبوده، حالا بفرض، میگه نه بعد از نساء. خب ام سلم سوال کرده فی تفضیل الله الرجال علیه نفل میراث فذکر تعالی فی هذه الآیه انما فضل الرجال علی النساء فی المیراث لان الرجال قوامون علی النساء فانهما و ان اشترکا فی استمتاع کل واحد منهما بالآخر. اگرچه هر کدوم از دیگری به طور مساوی بهره مند میشه استفاده میبره، اما امر الله الرجال ان یدفعوا الیهن المهر، باید که مردها به زنها مهریه بدن و ید رو علیهن نفقه و نفقه شون رو بپردازن. فصارت زیاده من احد الجانبین مقابلتن به زیاده من الجانب الاخر. اگر یه طرف خدا زیادتر گذاشته، مثلا ارث مردها رو بیشتر داده، چون از یه طرف دیگه برای زنها زیادتر گذاشته و نفقه برای اونا قرار داده و مهریه براشون قرار داده. فکأنه لا فضل البتتان، یعنی انگار که اصلا فضلی نیست چون جبران شده یکی به دیگری. فهذا هو بیان کیفیت نظام، میگه این یه نظامی داره خانواده، یه سازمانی داره خانواده، کیفیت این نظام بندی و این سیستم این چنینه بین زن و شوهر، اصلا یه ادبیات دیگری، یه مفاد دیگری کلن در فضل معناش تغییر کرد. میگه لا فضل در، یعنی این خیلی و این عجیبه دیگه، بالاخره یا اون مسئله رو شما قبول داری این مسئله رو قبول داری. و این نشون میده که روایاتی که نقل شده از طرف اینا چقدر جهت داده به افکار این افراد. خب ما اینا رو داریم، حالا باشه تا همینجا دیگه، بقیه‌شو دفعه بعد گفتیم دیگه. فضل رو گفت، فضل انگار بر هم دیگه ندارن چون یکی به دیگری جبران شده. اونی که گفته فضله، نه فضل که ما میگیم به ما فضل، ما که اینا نمیگیم، ما میگیم آیه گفته به ما فضل، ما به ما انفق، یعنی ارجال قوانن نصاب به یک چیزی که ما از قرینه مقابل میگیم یه تفاوت طبیعیه، یه تفاوت طبیعی اینجا هست و یکی هم مسئله به ما انفقه. نه نه، بعد اون اصلا خودش جداست، یعنی در واقع یه حکم شرعی به یک امر طبیعی و یه حکم شرعی دیگه وصل شده، تعلیق شده. اونا خودشون، یعنی اون تفسیر اول و اون برداشت اول، همه اینا رو، همه تفاوت و رو فرض می‌دونسته. خب باشه، این تا اینجا 11 نیمه دیگه، تا بعد از ظهر ان شاءالله.